صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتابهای گویا،
ایران صدا .ir.
فصل اول. هفتمین نفر. نویسنده محمد رضا بایرامی، راوی حمید یزدانی عبیان، تهیه کننده احمد خداونده، صدا بردار آزاده بهرامی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. هفتمین نفر. خورشید پشت کوههای دهخوان فرو رفته بود، اما هنوز هم تیغه‌های نور که از پس قله رو به هوا کشیده شده بودند دیده می شدند. همان تیغه‌هایی که یک راست به سوی آسمان رفته و ابرهای کبود را رنگی از سرخی زده بودند. یک سرخی ملایم که جا به جا در میان کبودی ها دویده بود. حسن چشم از ابرها برداشت. بیلش را فرو کرد توی زمین. تای آستینش را باز کرد، نگاهش را چرخاند به انتهای زمین. حسین با دامنی پر از سنگ به طرف پایین می رفت. وقتی رسید به کنار توده سنگ ها دامنش را خالی کرد. صدای برخورد سنگ ها به هم در دشت پیچید. دیگر سنگی بر روی زمین زراعتی باقی نمانده بود. حالا به راحتی می شد شخمش زد. حسین راه افتاد طرف شیار وسط زمین. اطراف آنجا پر از علفهای هرز بود. می‌خواست شروع کند به کندن علفها که صدای برادرش را شنید. حسین سر بالا آورد و حسن را دید که پشت به ابرهای سرخ و کبود ایستاده بود. کی خورشید رفته بود پشت کوه؟ اصلاً متوجه نشده بود.
بله داداش. بیا بریم، برای امروز دیگه بسه.
حسین عرق پیشانیش را پاک کرد. حسابی از پا افتاده بود. از صبح زود ابتدا توی باغ و بعد روی زمین زراعتی کار کرده بودند. سنگ جمع کنی کار سختی بود. بعضی از سنگ ها به راحتی از دل خاک بیرون نمی آمدند. مجبور بودن دور آنها را با بیل خالی کنند. این جور سنگ ها وزن زیادی داشتند. حسین در طول روز بارها زیر سنگینی آنها تلو تلو خورده بود و حالا دیگر نا نداشت. دلش می خواست همانجا نقش بر زمین بشود و یک دل سیر بخوابد. روزهای سختی را می گذراند. استراحتی در بین نبود مگر ساعتی و سر ظهر. آنقدر که بتوان نان و ماستی خورد یا کتری چای را جوشاند. بیل زدن، سنگ چینی و کارهای از این دست برای کودک طاقت فرسا بود. فقط وقتی سختی کار را می توانست فراموش کند که به فکر فرو می رفت. آن روز کلی فکر کرده بود. به پدر فکر کرده بود که دیگر نبود. به بتول خواهرش فکر کرده بود که زمینگیر بود و تا آخر عمرش هم همینطور می ماند. به مادر فکر کرده بود که آن همه تلاش می کرد تا در نبود پدر چرخ زندگی را بچرخاند و نگذارد که فقر و نداری خانواده را از پای بیاندازد. با خود می گفت آخه این چه زندگیه که ما داریم؟ چرا باید این همه زحمت بکشیم و هیچی نداشته باشیم؟ اونم در حالی که خیلی ها اصلا زحمتی هم نمی کشن، با این حال راحت هستند. حسن کوزه آب را که دیگر خالی شده بود از پشت صخره ها برداشت، دستمال نان را برای پرنده ها تکاند، بیلش را گذاشت روی دوشش.
چرا آنجا ماتت برده حسین؟ نکنه هنوز هم میخوای کار بکنی؟
از صدایش خستگی میبارید و آفتاب صورتش را برشته کرده بود. حسین راه افتاد و خودش را رساند به او. حسن زیر لب گفت
رنج امروزم تموم شد.
دو برادر از گندمزارهای درو شده گذشتند و خودشان را رساندند به راه مال رو. هوا رو به تاریکی می رفت و ده پیش رویشان بود. حسین هنوز هم توی فکر بود. سالهای زیادی ذهنش را مشغول کرده بود. سالهایی که دلش می خواست جواب آنها را بداند، اما کسی نبود که به آنها پاسخ بدهد. حسن 15 سال از او بزرگتر بود. با هم حرفشان نمی گرفت. خستگی هم مجالی برای گفتگو نمی گذاشت. اگر چیزی هم گفته می شد، اثر ناچاری بود انگار. اما حسین این بار تصمیم گرفته بود به هر شکلی که شده بداند، تا شاید از دست این سوالهایی که شب و روز راحتش نمی گذاشتند خلاص بشود. با همان درک کودکانه دلش می‌خواست نسبت به اطرافش شناخت داشته باشد و وقتی بیشتر فکر می‌کرد به این نتیجه می‌رسید که برای این کار راهی جز باسواد شدن ندارد. می‌دانست که اگر باسواد بشود می‌تواند کتاب‌های زیادی بخواند و از همه چیز سر در بیاورد. آن وقت دیگر محتاج کسی هم نمی‌شد. حتی خودش می‌توانست به سوال‌های دیگران پاسخ بدهد. ولی چطور می‌توانست باسواد بشود؟ دایش تنها مرد باسواد دهشان بود. همه می‌گفتند او بیشتر از دیگران می‌داند. حسین هم دلش می‌خواست مثل او باسواد بشود تا بیشتر بداند. مدتی پیش یکی از دوستانش برای باسواد شدن از ده رفته بود. می گفتن رفته است تبریز. حسین هم دلش می خواست می توانست مثل او به تبریز برود. نگاهی به صورت برادرش انداخت. جرأتی به خودش داد و گفت
داداش حسن
حسن با بی‌حوصلگی گفت
چیه؟
تبریز کجاست؟ خیلی دوره؟
آره خیلی خیلی
ببخشید داداش، خیلی یعنی چقدر؟
چه میدونم؟ 5 فرسخ 6 فرسخ.
حسین دیگر چیزی نگفت. مدتی رفتند، بعد به یک بار انگار چیزی یاد حسن افتاد.
چه کار به تبریز داری؟ برای چی پرسیدی؟
من
حسین نمیدانست چگونه حرف دلش را بزند. حسن داد زد
چرا من و من میکنی؟ گفتم برای چی پرسیدی؟
حسین گویی که با خود گفت من انگار صدایی از درونم می شنوم، صدایی که می گوید درس بخوان، صدایی که می گوید اگر درس بخوانی می توانی جواب سوالهایت را پیدا کنی، صدایی که می گوید اگر درس بخوانی می توانی مثل دایی خیلی چیزها را بدانی. حسن کمی چرخید و از گوشه چشم برادرش را نگاه کرد.
باز رفتی تو فکر و خیال؟ این حرفا چیه که می زنی؟ منظورت از گفتن اینا چیه؟
حسین بیان که جرأت کند در چشم برادر نگاه کند گفت
کاش میتونستم برم تبریز و اونجا درس بخونم.
حسن این بار کاملا رو برگرداند و با تعجب نگاهش کرد.
با اون صدایی که میشنوی نشون میده که داری دیوونه میشی. اگه دیوونه نشده باشی که این حرفا رو نمیزنی. دست دست رو میخوای چی کار؟ روزگارمون رو نمیبینی؟
در نگاهش چنان تلخی دیده میشد که حسین دیگر نتوانست سرش را بلند کند. پا سوس کرد تا کمی از برادر عقب بیفتد. حالا دیگر هوا تاریک شده بود و پرنده شبخوان زود هنگام شروع به خواندن کرده بود. از همان نزدیکی می‌خواند. حسین صدای پرنده‌ای تنها را می‌شنید و در فکر بود. مدتی بیان که چیزی گفته شود راه رفتند. حسین می‌دانست که اگر به ده برسند دیگر نخواهد توانست برادرش را به حرف بکشد. برای همین هم قبل از اینکه دیر بشود تصمیم گرفت باز هم بپرسد. حالا که نمیتوانست به تبریز برود دست کم در اینجا که میتوانست دنبال جواب سوالهایش باشد. داداش
دیگه چیه؟
کیا بابا رو کشتن؟ حسن با خشم گفت
همین خانها، همین اربابا، همینایی که...
حرفش را ادامه نداد. دوباره سکوت کرد. حسین به پدر می اندیشید. چرا پدر را کشته بودند؟ چه گناهی کرده بود مگر؟ زل زد به تاریکی، سر در نمی آورد. ده پیش رویشان بود. دید که اولین چراغ روشن سوسو میزند. داداش، راسته که همه اجداد ما رو کشتن؟
آره، همه شونو کشتن، یکی یکی،
تا جد ششم. حسین ایستاد سر جایش، با خود گفت تا جد ششم؟ آیا نفر هفتمم کشته خواهد شد؟ چه کسی میتواند باشد این نفر هفتم؟ کاش میدانستم. بخش دو، دانستن. دانستم این چیزی بود که لحظه رهایش نمی کرد. حالا دیگر تصمیم گرفته بود به هر شکلی که شده با سواد بشود. اما برادر بزرگش مخالف بود. می گفت
باید کار کنی و نون در بیاری. درس خوندن به درد امثال ما نمی خوره.
با این حال حسین قصد کوتاه آمدن را نداشت. وقتی فهمید نمی گذارند به تبریز برود با خود گفت حالا که اینطور شد در همین جا شروع می کنم. آیت الله میرزا محسن میرغفاری معروف به ده خارگانی تنها فرد باسواد فامیل بود. حسین فکر کرد بهتر است برود و پیش او خواندن را یاد بگیرد. موضوع را با خانواده‌اش در میان گذاشت. میخوام برم پیش دایی خوندن و نوشتن یاد بگیرم. حال که قرار نبود از ده دور بشود، مخالفت چندانی نشان ندادند. تنها شرط این بود که درس خواندن مانع کار کردن حسین در باغ و مزرعه نشود. حسین با جان و دل این شرط را پذیرفت. میرزا محسن مردی بود اهل علم و فضل. او کتابی هم نوشته بود به نام العده درباره خاندان پیامبر. میرزا با روی باز حسین را پذیرفت. شاگرد کوچک با علاقه‌ای که به دانستن داشت
خواندن و نوشتن و مقدمات را شروع کرد. او از هر فرصتی برای آموختن استفاده می کرد. گاهی ظهرها که خسته و کوفته از سر کار برمی گشت، به سرعت لقمه نانی می خورد و راه می افتاد طرف خانه دایش. میرزا محسن هم وقتی اشتیاق کودک را می دید، چیزی را از او دریغ نمی کرد. حتی قدرت جذب و درک مطالب باعث می شد که بیشتر از آن چیزی که باید بگوید، به حسین یاد بدهد. در روزهایی که کار بر روی زمین تعطیل بود، حسین فرصت بیشتری برای آموختن می‌یافت. زمستان‌ها هم می‌توانست تمام روزش را صرف آموختن بکند و این بدان گونه بود که در طی چند سال چیزهایی را که می‌توانست از دایی‌اش یاد بگیرد فرا گرفت. اما آتش دانستن سیری ناپذیر. بخش سه، حسین بخچه‌اش را. حسین بقچه‌اش را زده بود زیر بغلش. راه خیس بود. دیشب باران باریده بود. حسین از کنارهای راه می گذشت تا گالش‌هایش گلی نشود. نمی خواست کثیف به نظر بیاید. مادر هنوز هم همپایش می آمد و هنوز هم دست از سفارش‌هایش بر نداشته بود. خیلی مواظب خودت باش، به هر کسی اطمینان نکن، رویت را خوب بپوشان تا سرما نخوری. بس کن ننه، من که دیگه بچه نیستم، 11 سالمه، من میتونم از خودم مواظبت کنم. اما دل مادر آرام نمیگرفت. میدونی که من راضی به این رفتن نبودم، اما تو نه به حرف من گوش دادی نه به حرف عمو و داداشت. پاتو تو یک کفش کردی که الا و بلا باید برم تبریز، آخرش هم ما رو از رو بردی. اما حالا که داری میری باید بدونی که اونجا روزهای راحتی رو نخواهی داشتا، باید خیلی تلاش بکنی تا بتونی سر پا بمونی. از دست ما هم که میبینی کار چندانی برات ساخته نیست. بنابراین اگه گرسنگی کشیدی، اگه مریض شدی، یادت باشه این چیزیه که خودت خواستی. من هنوز مطمئن نیستم که بتونی اونجا دوام بیاری، اما حالا که داری میری بدون که دلم با توست و دوستت دارم و دلم میخواد که موفق باشی. مادر از وسط راه میرفت و حرفهایش گویی تمامی نداشت. حسین گفت: برگرد ننه، تا کجا میخوای دنبال من بیای؟ مادر به ناچار ایستاد. حسین برای آخرین بار از او خداحافظی کرد و به سرعت راه افتاد تا مبادا مادر پشیمان بشود و باز هم دنبال او بیاید. از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. وقتی می دید تلاش چند سالش نتیجه داده و حالا می تواند راهی تبریز بشود، احساس می کرد حتی اگر وسیله گیر نیاورد باز می تواند تا آنجا را پیاده طی کند. صبح زود یکی از روزهای سال 1304 بود و حسین نمی دانست وقتی به تبریز برسد، چنان خسته و کوفته خواهد شد که برای چند ساعتی از این سفر پشیمان خواهد شد. اما این حس فقط یک شب دوام آورد، هرچند که بعدن هم تبریز را شهری یافت که زندگی در آن خیلی سخت‌تر از دهخارگان به نظر می رسید. با این حال حسین به سختی کشیدن عادت داشت و در جستجوی راهی بود که به کمک آن بتواند زندگیش را بچرخاند. برای محصلان دیگر از طرف خانواده‌هایشان پول یا کره و پنیر و این جور چیزها می رسید، اما حسین می دانست که نباید انتظاری از خانواده‌اش داشته باشد. از وقتی که پدر را کشته بودند، خانواده‌اش به زحمت می توانستند خودشان را اداره کنند، چه رسد به اینکه خرج اضافه‌ای را هم تحمل کنند. حسن که بزرگتر بود، ازدواج کرده بود و دیگر نمی توانست فقط به فکر آنها باشد. مادر و دیگران هم هر چه کار می کردند، باز نمی توانستند چیز دندانگیری پسنداز کنند. حسین بعد از اینکه ثبت نام کرد و جایی را یافت که بتواند در آن زندگی کند، به این فکر افتاد که با پیدا کردن کاری برای خودش کمک خرجی فراهم کند. در سالهای اول کارهای پراکنده ای را شروع کرد تا اینکه درست حسابی توانست با راه و رسم زندگی در شهر بزرگی مثل تبریز آشنا بشود. آن وقت بود که تصمیم گرفت دکانی برای خودش اجاره کند. حالا دیگر به سن جوانی رسیده بود و در کارهای پراکنده ای که گاه گداری به دست می آورد، زمانی هم گذرش به یک نجاری افتاده بود و تا حدودی به کار نجاری آشنا بود. بنابراین گشت و گشت تا اینکه توانست دکان کوچکی اجاره کند و همانجا بساط نجاری را علم کرد و کار نجاری برای حسین کاری دوست داشتنی بود. وقتی می‌دید با چند تکه چوب و اره و چکش و میخ چطور می‌شود به چوب نقش‌های زیبا داد، لذت می‌برد. در روزهای سرد هم می‌توانست از براده‌های چوب به جای سوخت استفاده کند و دکانش را گرم کند و همانجا بنشیند به درس خواندن. مشتری چندانی نداشت و دکان گرمتر از حجره بود. سعی می‌کرد فرصت را از دست ندهد. در روزهایی که مدرسه تعطیل می‌شد به ده برمیگشت و بیشتر از همیشه کار می‌کرد تا جبران ماه‌های را که آنجا نبوده است کرده باشد. کار نجاری با وجود گذشتن چند سالی از شروع آن رونقی نگرفت. حسین نه وسایل چندانی داشت و نه مشتری زیادی. زندگیش همچنان در فقر و تنگ دستی می گذشت، طوری که گاهی مجبور می شد صبحانه و نهار یا نهار و شامش را یکی کند تا صرف جویی کرده باشد. اما با این حال باز نتوانست زیاد در تبریز دوام بیاورد و وقتی شرح لمعه و بخشی از اصول و کلام را فرا گرفت، دوباره قصد روستا کرد. روز قبل از حرکت، بعد از اینکه اجناس باقی مانده را به یک نجار فروخت، دکان را جارو کرد و به صاحبش تحویل داد. شب را نزد دوستانش گذراند و صبح زود راه افتاد طرف ده. ده همان ده همیشگی بود. در این روستای کوچک گویی چیزی عوض نمی شد. تنها تغییری که به وجود آمده بود فوت خواهر فلجش بود. خواهری که حسین به شدت دوستش داشت و همیشه سعی می کرد کاری کند که باعث خوشحالی او بشود. دوباره کار بی حاصل بر روی زمین آغاز شد. تابستان بود. میوه ها یکی یکی می رسیدند. حسین آفتاب نزده از خانه بیرون می آمد. از درخت ها بالا می رفت. جعبه های میوه را این ور آن ور می کشید. شاخه ها را تکان می داد و غیره. گاهی دست و پایش به جای گیر می کرد و خراش بر می داشت. یا از روی شاخه لیز می‌خورد یا بین زمین و آسمان معلق می‌ماند. اما نه حسین و نه خانواده‌اش از سود این همه زحمت چیز چندانی گیرشان نمی‌آمد. سهم حسین فقط کار طاقت فرسا بود، هرچند که این بار بعد از ظهرهایش دست خودش بود و حسین می‌دانست که چگونه از وقت‌های آزادش به بهترین شکل استفاده کند. بنابراین باز هم به خدمت استاد قدیمیش میرزا محسن شتافت. استاد وقتی او را دید گفت:
تو دیگه برای خودت عالمی شدی، احتیاج به من نداری.
حسین از شرم سرش را پایین انداخت. می دانست که استاد دارد تعارف می کند. از همان روز شروع کرد به یادگیری رسائل و مکاتب شیخ انصاری. اشتیاق به آموختن آنقدر زیاد بود که او حتی استراحت کوتاه نیم روزی را هم به دوره کردن و خواندن کتابهایش می گذراند تا پیش از رفتن به نزد استاد آمادگی لازم را داشته باشد. بخش چهار، روستا دلگیرتر از همیشه. روستا دلگیرتر از همیشه به نظر می رسید. حسین وقتی در کوچه ها قدم می زد یا به خانه های گلی حقیر و کوچک می نگریست احساس دلتنگی می کرد. چند وقتی بود که آموزش نزد میرزا محسن را به پایان رسانده بود و حالا که از مطالعه و تحقیق کمی دور شده بود احساس بیهودگی می کرد. کار بر روی زمین، درو علوفه، تعمیر جوگهای آب، اندود کردن دیوارهای کاکلی و چیزهای از این دست نمی توانست روح تشنه‌اش را سیراب کند. او که روز به روز اشتیاق بیشتری به دانستن پیدا کرده بود، حالا احساس می کرد که با این کارها دارد وقتش را تلف می کند. می دانست که به این شکل نخواهد توانست زیاد دوام بیاورد. این بار فکر بلند پروازانه تری داشت. سفر به شهر قم، به شهری که تحصیل در آن آرزوی همه طلبه ها بود. سرانجام یک روز که دیگر از ماندن در روستا خسته شده بود، آرزویش را با خانوادهش در میان گذاشت. بخوام برم قم و درسم رو ادامه بدم. حسن مثل همیشه مخالف بود.
علم کن حسن، این همه درس خوندی بس نیست؟ میخوای بری قم که چی بشه آخه؟
تو ده بمونم که چی بشه ها؟ اینجا چیزی به انتظار من نیست. من راهمو انتخاب کردم.
تو دیگه بچه نیستی حسین، سنی ازت گذشته، الان باید به فکر سر و سامون گرفتن باشی، نه درس خوندن.
زن حسن که شاهد گفتگوی دو برادر بود لبخندی زد و رو کرد به حسین. راست میگه، دیگه داره دیر میشه، باید ازدواج کنی. اگه بخوای خودم برات دست بالا میزنم. حسین گفت:
نه زن داداش، حالا وقتش نیست.
مدتی به جر و بحث درباره رفتن یا ماندن گذشت. حسین به سختی میتوانست اطرافیانش را قانع کند. سرانجام نیز مجبور شد با حالتی شبیه به قهر خانه را ترک کند و به سوی تبریز راه بیفتد. تبریز ناآرام بود. چند سال از سقوط دیکتاتوری رضاخان و استقرار حکومت محمد رضا شاه می‌گذشت. شاه جوان هنوز هم می‌کوشید که در میان نفرت و انزجار عمومی مردم ستم دیده پایه‌های حکومت خود را مستحکم کند. راه ناامن بود، همه جا جلوی درشکه‌ها را می‌گرفتند و مسافران آن را پایین می‌کشیدند و می‌گشتند. حسین با اتوبوس قراضه‌ای به زحمت توانست خودش را به قم برساند. اول از همه به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها شتافت و بعد راهی حوضه علمیه شد. استادش توصیه های لازم را کرده بود و او می دانست که باید به چه کسی مراجعه بکند و چه بگوید. کار ثبت نام و پیدا کردن حجره‌ای برای ماندن زیاد طول نکشید. چند روزی به شروع سال تحصیلی باقی مانده بود. قم شهری بود گرم با آبی شور. از باغ‌های دهقارگان هم اثری در آن دیده نمی‌شد. سفر طولانی و تغییر آب و هوا حسین را از پا انداخته بود. مدتی استراحت کرد و روزهای باقی مانده را هم به مطالعه و زیارت گذراند تا اینکه سال تحصیلی آغاز شد. طلبه هایی که به شهرهای خود رفته بودند برگشته بودند و شهر شلوغ‌تر شده بود. آیت الله کوه کمره‌ای اولین استاد حسین در قم بود.